بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بحث ما مقصد اول در اوامره، اولین فصلش بحث در ماده امر بود که ماده امر چه معنایی داره، بحثش گذشت. و دیروز فصل دومی که شروع کردیم در صیغه امر بود، افعل کذا، حالا یا مذکرش افعل یا مؤنثش افعلی. این صیغه افعل که صیغه امره، این چند تا معنا داره؟ عرض شد ملا صالح مازندرانی فرموده 15 تا معنا، آقای نائینی تا اونجایی که احصا کردن ایشون فرمودن 24 تا معنا برای صیغه افعل گفتن. و خلاصه مطلب معناش هم همه رو دیروز ایشون از اون 24 تا 8 تا که تصریح کردن، بقیهش هم با غیر ذالک که من بعضیاشو گفتم، مثالم ایشون هیچی نزدن، ولی تمام اون 8 تایی که ایشون فرمودن من براشم مثال ذکر کردم. وقت نزاع در اینه، آیا این 24 تا معنایی که صیغه افعل میده، آیا به نحو مشترک لفظیه، به نحو مشترک معنویه، یکیش حقیقت بقیهش مجازه؟ همون اختلافایی که در ماده امر بود، همون اختلافا در اینجا هست. ولی ایشون بعدا ریشه رو میزنن، ایشون میفرمان اصلا امر، صیغه امر 24 تا معنا نداره، یک دونه معنا داره. صیغه افعل و واضح وضع کرده برای انشاء طلب، یعنی اگر یک کسی بخواد از مردی چیزی طلب بکنه بهش میگه افعل، از زن چیزی بخواد طلب بکنه میگه افعلی. صیغه افعل و افعلی رو واضح وضعش کرده فقط برای یک معنا، یعنی انسان به وسیله این صیغه میاد چیزی رو طلب میکنه از کسی. بقیه اونایی که شما شمردین اونا معنای امر نی، اونا دوائی و انگیزه امره. یعنی معنای امر فقط انشاء طلبه، منتها این انشاء طلب گاهی به انگیزه طلب حقیقیه، مثل افعلایی که مولا به عبدش میگه. افعلی که مولا به عبدش میگه با این افعل انشاء طلب کرده و مقصودش هم طلب حقیقیه، همونی که ایشون بحث و تحریک فرمودن، یعنی واقعا میخواد اون کار انجام بشه. افعل و گفته به دایی طلب حقیقی، یه وقت نه این افشاء طلب میکنه ولی نه به دایی و انگیزه طلب حقیقی، بلکه به دایی تعجیز و خلاصه تهدید و همونایی که شمردین. فرق است که انسان بگه افعل معناش اوناست، یا اینکه نه بگه معناش یکیه، به اون دایی اون انشاء میشه. پس نتیجتا ایشون عقیدهشون اینه، افعل یک دونه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء طلبه، منتها نهایتش این که این آقایون میتونن اینه بگن، بگن اون انشاء طلبی که به دایی طلب حقیقی ذکر شده اونا استعمالش حقیقته، اما اون استعمالایی که انشاء طلب شده به دوایی دیگه، انشاء اونجا استعمال اون انشاء استعمال مجازیه، نهایتش اینی میتونن بگن. اما نمیتونن بگن صیغه افعل استعمال شده در اینها و معنای اینهاست اینها، نخیر، یک دونه معنا با چندین دوایی. اینا رو که فرمودن، فرمودن ایغازون، ایغازم عرض کردیم یعنی بیدار کردن. قبل از ایشون کسی این حرفو نزده، حتی شیخ انصاری هم توجه نداشته، ایشون میخواد توجهشون بدن و او اینه، ایشون میگه این حرفایی که برای انشاء طلبی زدیم برای سایر صیغه های انشائی هم میزنیم، تمنی، ترجی، استفهام، این همون حرفی که برای صیغه امر زدیم برای اینم میزنیم. میگیم لعل و لیت و اینا رو وضعش کردن برای انشاء تمنی. اون شاعر وقتی میخواد بگی چرا امشب تموم نمیشه، اونجا میگفت امر دیگه، امر میکرد. حالا گاهی به صورت تمنی میگه ای کاش امشب تمام بشه. خلاصه مطلب لفظ لعله، لفظ تمنی، لیته، استفهام، تمام اینها یک معنا بیشتر نداره، منتها دوایی مختلفه داره. یعنی این آقایی که با لیته یا لعله چیزی رو طلب میکنه، طلب تمنی میکنه، یه وقت بدائی تمنی حقیقیه، مثل لعله هایی که ما میگیم، مثل لیته هایی که ما میگیم، یا لیته شباب لنا یعودو. خب این شاعر عاجزه، نمیتونه جوانی رو برگردونه، اینجا لعیته میده و مقصودش ترجی و تمنی حقیقیه. اما یه وقت از خدا میفرماد لیت و لعله، در خدا لیت و لعله اونجا به معنای ترجینی علی کل حال ایشون میخواد اینجور بگه، یعنی دیگران اینجور فکر میکردن قبلا که این الفاظ تمنی یا استفهام به خدا که اسناد داده میشه باید منسلخ بشه از اون معنای حقیقی. چرا؟ برای اینکه یا مستلزم عجزه یا مستلزم جهله. اون وقت به این مناسبت شیخ انصاری لابد مراجعه فرمودی، البته شیخ انصاری در یه لعله میگه لعلهم یحذرون، اما راجع به همه لعله هاست. خب ما تو قرآن لعله کم نداریم، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، برید به سوی فرعون، لعله یتذکر او یخشا. این آقایون اینجوری حساب کردن، گفتن ما اگر بخوایم این لیتها رو به معنای خودش بگیریم معناش اینه که خدا عاجزه، استفهام هایی که میکنه خدا هم مثل استفهام هایی که ما میکنیم جهل داره و اینا چون محال در حق پروردگار، پس بعد بگیم منسلخ از این معناست. یعنی لعله های قرآن دلالت بر شاید نداره، لعله هایی که خدا میفرماد معناش اینه، یعنی مدخول لعله محبوب پروردگاره. معنای لعله هایی که به خدا اسناد میدن معناش اینه، مدخول لعله محبوب پروردگاره. لعلکم یتتقون، خب اون تقوا محبوب پروردگاره. یا اون لعلهم یحذرون، یحذرون یعنی یتخوفون، چون آیه قبلش داره لینذرو یعنی لیخوفو، یه عده‌ای برن تحصیل تفقه بکنن، تحصیل علم بکنن، بیان مردم رو تخویف بکنن، لعل مردم هم تخوف بکنن. علی کل حال اینجا لعل رو شیخ میفرماد، شیخ به مناسبت این آیه اینجا حرف میزنه، ولی مقصودش همه لعل هاست. اینجا معنای لعل معنای خودش رو نداره، باید منسلخش بکنیم. چرا؟ برای اینکه لازم میاد عجز، لازم میاد جهل و اینها در خدا محاله. نتیجتاً باید بگیم لعله هایی که پروردگار استعمال میکنه مدخولش محبوب پروردگاره، که از همین راه هم شیخ وارد میشه، میگه پس معلوم تخوف محبوب پروردگاره. حالا که محبوبه پس حسنه، حالا که حسنه پس واجبه، پس هر کس رو ترسوند و یک خبری داد واجبه به خبرش عمل بکنه، که آخر سر نتیجهش حجیت خبر واحد میشه. ایشون میگه اینجوری نی، اینها در غفلت هنی آقایون که خیال کردن بعد لعله های خدا رو بگیم با لعله های ما فرق داره، هیچ فرقی نداره. واضح لعله رو وضع کرده برای ایجاد تمنی، برای ایجاد ترجی، ادات استفهام رو وضع کرده برای انشاء طلب فهم، چه من بگم چه خدا بگه. منتها فرقش اینه، ما به دایی اینها میگیم، یعنی اگه طلب فهم میکنیم واقعا برای طلب فهمه، اگر واقعا طلب ترجی میکنیم برای اینکه واقعا طلب ترجیه. اما در مورد پروردگار اینطور نی، پس لعله پروردگار با لعله ما یه دونه معنا بیشتر نداره، انشاء و طلب تمنی. خدا هم لعلش همینطوره، مال ما هم لعلمون همینطوره، منتها تفاوت در اینه، مال ما لعله همون برای این که این صفات حاصل بشه، ولی برای پروردگار اینجور نی. لذا می فرمان لا وجه، اینا رو دیروز گفتیم، این چند خطی که خوندیم دیروز از خارج گفتیم، بعد روی عبارت توضیح بدیم. فلا وجه للالتزام، الالتزام الافلامش عوض از مضاف الیه، یعنی لا وجه للالتزام شیخ انصاری صفحه 78 رسائل به مناسبت لعلهم یحذرون و الا لعله های دیگه هم همینطوره. لا وجه لالتزام شیخ انصاری، که ایشون ملتزم شده به چی؟ به انسلاخ سیاقه ها، یعنی سیاق انشائیه. ایشون گفتن سیاق انشائیه رو باید منسلخش کنیم انها از اون معانی خودش و استعمالها فی غیرها، بعد بگیم اون سیاق انشائیه در غیر اون معانی استعمال شده. یعنی خلاصه شیخ میخواد اینه بگه لعله هایی که ما استعمال میکنیم معنای حقیقیه، لعلهایی که در کلام خداست معنای مجازیه. نباید بگیم لعلهای ما به معنای شایده، اما در خدا که شاید معنا نداره. اون ماها عاجزیم، جاهلیم نسبت به عواقب امور، میگیم لعله. اما در مورد پروردگار این لعله منسلخه، اون معنای شاید رو نداره، نهایتش مدخول لعله محبوب پروردگاره. خب چرشه؟ لذا میفرماد اذا وقعت، یعنی این سیاق انشاییه. حالا میخواد لیتش باشه، لعلش باشه، استفهامش باشه، اینا اذا وقعت، این سیاق انشاییه، اگر در کلام پروردگار متعال آمد باید منسلخش بکنیم. چرا؟ لست حالت حرف شیخه با، باید منسلخش بکنی، بگیم اینهایی که در کلام خداست معنای خودش رو نمیده. چرا؟ لست حالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازمه العجز. این مما، ما یعنی معانی، یعنی محال است مثل این معانی، از معانی که مما، یعنی از معانی که این جور معانی، از معانی که لازمش عجزه یا جهله. عجز مربوط به لیت و لعله است، جهل مربوط به استفهامه. اگر خدا استفهام بکنه لازم میاد جاهل بشه. اگر خدا لیت و لعله بگه معناش اینی که عاجزه. خب شاعر میگه لیت شباب لنا یعودو، ای کاش جوانی بیاد من بهش بگم، باش حرف بزنم. خب این عاجز الان نمیتونه جوانی رو برگردونه. اما لیتی که خدا میفرماد، لعلی که خدا میفرماد، اگه بخواد اونم همین معنا رو بده معناش عجزه. پس بنابراین شیخ انصاری برای اینکه این محاله، این معانی حقیقی اینا، میگه اینا در کلام پروردگار معنای خودش رو نداره، منسلخ میشه. ایشون دیرو فرمود لا وجه، دوباره امروز تکرار میکنه و انهو، یعنی دوباره لا وجه دیروز و عطف تفسیریه، میخواد توضیح بده. ایشون میگه آقای شیخ انصاری انهو لا وجه له، یعنی لا وجه للالتزام، وجهی نداره ملتزم شما بشی به انسلاخ سیاق انشاییه. چرا؟ برای اینکه اونی که در حق خدای متعال محاله انشاء حقیقیه، استفهام حقیقیه، حقیقی اینا در مورد پروردگار محاله، اما غیر حقیقیش که عیبی نداره. یعنی خدا هم عین من کلمه لعله رو استعمال میکنه، یعنی لعله رو واضح بعض کرده که آدم با این کلمه انشاء تمنی بکنه. منتها من که انشاء تمنی میکنم به داعی این صفت تمنیه، ولی خدای متعال که انشاء تمنی میکنه برای این نی، برای یه جهاتی دیگه است که ایشون برای استفهام خیلی مثال میزنه، برای تمنی و اینا ایشو خیلی مثال نمیاره. الان ببینید من میگم هل جا از زیدون، آیا آمد، با این من طلب فهم دارم میکنم، خبر ندارم. خب دارم انشاء میکنم با این کلمه، با این ادات استفهام انشاء میکنم طلب فهم رو و بدایی طلب فهمم هم. خبر ندارم، پس با این کلمه انشاء طلب فهم میکنم و دائمم طلب فهمه، چون خبر از جایی ندارم. همین استفهام رو خدا هم میکنه. تو قرآن خیلی ما استفهام داریم، همین استفهام رو پروردگار هم میکنه، ولی نه به دائی طلب فهم. لذا ایشون میفرماد ان المستحیل، جواب شیخ که میگفت محاله این صفات رو نسبت به خدا بدیم، این معانی رو نسبت به خدا بدیم، شو میگه نه، المستحیل اونی که محاله انما هو الحقیقی و منها ها به معانی برمیگرده، یعنی حقیقی از این معانی در حق خدای متعال محاله. لل انشائی یل ایغایی، و الا اگه من ادات استفهام رو بگم ولی نه برای طلب فهم، بلکه برای انشاء این مطلب، یعنی انشاء طلب. ایقا یعنی همون ایجاده، میخوام انشاء کنم ایجاد طلب را. الذی یکونو، این کانه تامس به معنای یوجدو، یعنی انشایی که یوجدو به صیغه به مجرد قصد حصوله، ضمیر حصوله به انشایی برمیگرده. اونی که در حق خدا محاله معنای حقیقی این تلالی حساب ترجی و تمنی و استفهامی، نه اون معنای انشائیش که یوجد و به صیغه، یعنی به مجرد قصد حصول اون انشاء. یعنی شما صیغه افعال ادات استفهام رو میگی به قصد چی؟ به قصد اینکه انشاء طلب فهم بکنی، بلا فاصله این حاصل میشه. یوجد و یعنی بیوجد و به صیغه چی؟ به مجرد قصد حصول اون انشاء. یعنی خدای متعال اگر دربارش محال این صفات، به این معنای حقیقیش محاله که طلب فهم بکنه از استفهام، و الا غیرش عیبی نداره. کما عرفته، چند رو پیشم راجع به صیغ انشائی صحبت کردیم، ففی فای نتیجه، حالا میخوام نتیجه بگیریم. ففی کلامهی تعالی قد استعملت، این صیغ انشائیه در کلام خدا، هم همین صیغ انشائی که ماها استعمال میکنیم در مورد خدا هم استعمال شده، فی معانی ها، منتها نه به داعی اون معانی بلکه برای طلب ایجاد اون معنا. لذا می فرماد اینا استعمال شده در معانی خودش، اما فی معانی هل ایغائیه الانشائیه ایزن. یعنی همین طوری که ما اگر استعمال بکنیم استفهام رو برای انشاء حساب طلب فهمه، ایزن استفهام های خدا هم همینطوره، همونطوری که لعله های ما برای طلب ترجیه، ایزن لعله های پروردگارم برای طلب ترجیه، منتها نه به داعی ترجی که بشه عجد، نه به داعی استفهام که بشه جهل، اونجور نی. لذا می فرماد بل امر آخر، برای اظهار ثبوت اینها نیست حقیقتا، یعنی تمنی خدا انشا میکنه ولی نه برای تمنی حقیقی. ولی مال ما چرا؟ ما هم انشا میکنیم ولی به داعی تمنی حقیقی، یا اگر استفهام گفتیم ما به داعی طلب فهم حقیقی، خبر از جایی ندارم از شما استفهام میکنم. بل امر آخر، در مورد پروردگان دوایی فرق میکنه، یعنی صیغه استفهامی که من میگم همون صیغه استفهامی است که پروردگار میگه، منتها مال من برای ثبوت فهم از حقیقتا در مورد پروردگار امر دیگریه. از که آدم میخواد مثال بزنه برای استفهام، برای تمنی و اینا دیگه فعلا مثال نمیزنه ایشون. میگه استفهام، شما الان نگاه کنید تو قرآن چقدر خدای متعال استفهام کرده با ادات استفهام، اما هیچ کدوم اینا برای طلب فهم نی، برای یه چیزای دیگه است که الان توضیح میده. بل امر آخر، از که آدم دیگه ذهنتون رو ببرید رو استفهام، اون تمنی و ترجی رو بذارین کنار، برای استفهامش چی میخواد سوال کنه؟ خدای متعال خیلی استفهام کرده ولی نه برای طلب فهم حقیقی، بل امر آخر، بلکه به یک داعی دیگری، امر آخر همون داعیه، به داعی دیگری، حسب ما یقتضی الحال، به حسب اون چه که حال اقتضا میکنه. حالا میخواد بگه در استفهام گاهی از اوقات خدای متعال استفهام میکنه اما غرضش طلب فهم نی، چیه؟ پا اظهار المحبه. بله نه بله دیگه نه میگیم مجاز نمیشه، هم ما و هم پروردگار هر دو ادات استفهام رو استعمال میکنیم برای انشاء طلب فهم، پس معنای حقیقی شد. بله دیگه، منتها داعیش فرق میکنه، پس استعمال حقیقی شد. یعنی خدا بفرماد حل یا من بگم حل، معناش چیه؟ طلب انشاء فهم. پس هر دو، هم من و هم پروردگار، کلمه حلو در معنای حقیقی استعمال کردیم، منتها دایی ها فرق میکنه. من که میگم حل جاهلم، از شما سوال میکنم که عالم بشم، ولی اگر خدا فرمود حل، او که جاهل نیست بخواد عالم بشه، پس من این کلمه حقیقی رو به داعی معنای حقیقیش معنا میکنم، خدای متعال به داعی دیگری، مثلا یکیش محبت. از کدام چند تا مثالشون میزنه، همش هم استفهامی، بعد مثال بزنیم، منتها طلب فهمش به عنوان طلب فهمی بلکه به داعی دیگر، اولیش اظهار محبت. یه مثال
معمولی بزنیم تا برسیم به مثال قرآنیش. الان یه بچه 7-8-10 ساله یه اسباب بازی دستشه، مثلا یه ماشینی، اسباب بازی چیزی در اختیارشه. یه مرد بزرگم اینجاست، مثلا از دوستان پدرشه، حالا میخواد به این بچه محبت کنه، میگه بچه جون چی تو دستته؟ ببینی یه مرد بزرگی اینم حالا اسباب بازی تو دستشه، میگه بچه جون چی تو دستته؟ خب این میخواد لطف بکنه که میبینه اسباب بازیه، ولی میخواد با این بچه خود حرف بزنه، یه قدری با این محبت نشون بده، میگه بچه این چیه تو دسته؟ اونم میبینه آقا لطفش گل کرده، اونم سخنرانی شروع میشه، میگه بله بابا جونم به من گفته اگه مؤدب بشی، اگه تو مدرسه انضباطت خوب بشه، نمره های امتحانیت خوب بشه، برم مکه برات یه اسباب بازی میارم. حالا نمره هام خوب شده، بابام رفته مکه، ببینی چقدر جواب میده. او گفت چی تو دستته؟ یه کلام. این نگفت این اسباب بازیه، چون سوال او برای محبت بود، جوابایی هم که این بچه میده همه محبتیه. میگه بله نمره هام خوب شده، انضباطم خوب شده، بابا جونم رفته مکه، اینه برام آورده. در مقابل یه کلمه حرف، چون به عنوان اظهار محبته، بچه‌م اینقدر حرف میزنه. خب ببینید این بزرگ الان میگه چی تو دستته؟ داره استفهام میکنه، طلب انشاء فهم میکنه، اما نه برای فهم. خب میبینه اسباب بازی تو دست اینه، بلکه برای اظهار محبت. پس بنابراین گاهی از اوقات صیغه های استفهامی که ما استعمال میکنیم برای انشاء طلب فهمه، اما نه به داعی طلب فهم، بلکه به خاطر اظهار محبت. حالا بیام سراغ مثال واقعیش. یه روزی حضرت عیسی نشسته بود، عصاش هم تو دستش، خطاب آمد یا موسی ما تلکه به یمینک، این همون بزرگی که به اون بچه گفت چی تو دستته؟ خدای متعالم به عیسی گفت ما تلکه به یمینک یا موسی چی تو دستته؟ خب حضرت موسی هم بید خدا لطفش گل کرده، نگفت عصا، بنا کرد روزه خونی کردن، هیه عصای اتوه، بله احش شو به ها علاغنمی، بله و اتوه کهو، بله هیه عصای اتوکه علیها احش شو به ها علاغنمی، خلاصه باش تکیه میدم، باش گوسفندامو هی میکنم، در برگای درختار میریزم، اگر یه درندهی به مهجوم کرد او رو با اون فراریش میدم، ولی هم معارب و اخرا خیلی احتیاجا. پس بنابراین ببینین خدا میفرما چی تو دستته، این اون بزرگی که به اون بچه میگه چی تو دستته، او برای محبته، اینم برای محبته. حضرت موسی میفهمه خدا الان کرمش لطفش گل کرده، ایشون هم سخنرانی میکنه، و الا یه کلمه هر بعد یه کلمه جواب بده، بگه عصامه. اما این اون بچه روزه خونی میکنه، میگه نه این عصامه، گاهی بهش تکیه میدم، احش به علاقنمی، گوسفندا رو هی میکنم، برگای درختا رو باش میریزم، درنده بیاد فراریش میدم، ولی هم معارب اخرى همه احتیاجاتمو با این انجام میدم. خب عنایت میفرمایید اینجا استفهام پروردگاره، ولی چون به عنوان اظهار محبت، به عنوان طلب فهمی. یه خوابی یادم افتاد، نمیدونم ببینین کجا دیدم، در احوالات محقق اردبیلی نقل میکنن، یه شب ایشون خواب میبینه پیغمبر ما و حضرت موسی رو. خب ایشون هم میشینه در کنار پیغمبر، حالا بین دو پیغمبر اولوالعزم این آقای بزرگوار اردبیلی نشستن اونجا. حضرت موسی به پیغمبر ما گفت کیه این آقا، معرفیش کن. حضرت موسی خودش سوال کن. ایشون بهش گفتش که آقا شما کی هستی؟ گفت من اسمم احمده، مادرم کیه؟ پدرم کیه؟ تو اردبیل به دنیا آمدم، چند سال نجف نام. گفت اوه چقدر حرف میزنی، من یه کلمه پرسیدم. گفت خدام از تو یه کلمه پرسی، اینقدر روزه براش خوندی، خدام یه کلمه پرسی، این چی تو دستته؟ هی شما روزه خوندی. اینه که گفت موسی به پیغمبر ما گفت راست گفتی، گفتی علمای امتی افضل من انبیاء ولی اسرائیل، واقعا منو محکوم کرد. در از حضرت موسی به پیغمبر ما وقتی این مناظره رو دید گفت راست گفتی، گفتی علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، واقعا علمای امت تو اینه، چون نابغه‌ای بوده واقعا مرحوم محقق اردبیلی. علی کل حال میخوام ببینید در اینجا ما تلک به یمینک استفهام انشاء طلب فهمه، اما نه برای طلب فهم، بلکه برای اظهار محبت. این یک مثال. پس مثال استفهامی که برای اظهار محبت محبت بشه کدوم آیه شد؟ ما تلک به یمین که یا موسا اول انکار، استفهام انکاری، اتعبدون ما تنهتون. خیلی ما داریم استفهام انکاری تو قرآن، آیا عبادت میکنین اون چوبایی که با دست خودتون تراشیدین؟ اتعبدون ما تنهتون، خدا داره سوال میکنه، استفهامه، اما نه برای طلب فهم حقیقی، بلکه استفهام انکاری. نکنید این کار رو. پس استفهام خدا در معنای خودش استعمال شده، ولی نه به دایی طلب فهم، بلکه به عنوان اینکه این کار شما میکنی کار باطلیه، کار منکریه. اینم دو مثال و اونم دو آیه. اول تقلید، این که دیگه تو قرآن خیلی زیاده، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زراعت میکنی یا ما میکنی. استفهام تقریریه، یعنی به دست ما خلاص این گیاهان رویده میشه. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، الست اولا منکم، الست بربکم، یا پیغمبر فرمود الست اولا منکم. اینا همه استفهام های چیه؟ تقریریه، سواله با ادات استفهامه، اما مقصود طلب فهم نی، بلکه مقصود چیز دیگریه، یا اظهار محبت مثل آیه اول، یا اظهار انکار مثل آیه دوم، یا تقریر مثل این سه چهار تا. الی غیر ذلک خیلی ها. تحکم، یکی دیگه از معانی استفهام تحکم با همزه، یعنی خدای متعال سوال میکنه اما به عنوان تحکم. آیش هم به نظرم یادم رفت. بله فراموش کردم، یادم بودش. چاقا اصلاتو که بر اصلاتو که تعمرو که ان نترو که آبا انا، آیه نماد تو اینجوری دستور داده اصلاتو که، اینجا اصلاتو که برای تحکمه. و خلاصه خیلی هست، ایشون میفرماد خلاصه چی شد آقا؟ ادات استفهامی که خدا استعمال کنه با مال من هیچ فرقی نداره، هر دوش در معنای حقیقی استعمال شده به عنوان انشاء طلب فهمه. منتها اگر برای ماها طلب فهم حقیقی داییه، برای پروردگار طلب فهم حقیقی دایی نی، دایی چیزای دیگه است. و منه زهره، از این دقتی که ما کردیم، زهره آقای ابن هشام هم که در مغنی آمده 7 تا 8 معنا برای استفهام کرده، اونم غلطه. اون اومده گفته استفهام در این معنا، در این معنا، یعنی 8 تا معنا یا 7 تا معنا برای استفهام شمرده. ایشون میگه غلطه، استفهام یه معنا داره، یعنی من با ادات استفهام میام انشاء طلب میکنم، منتها دوایی فرق میکنه. اون دوایی رو قاطی معانی نکنی. و منه زهره، از این تحقیقی که ما کردیم ظاهر شد، انما ذکره ابن هشام فی المغنی ما ذکر من المعانی الکثیره لصیغت الاستفهام لیس کما ینبغی ایزن، یعنی همونطوری که دیرو راجب امر گفتیم، امروز راجب صیغ انشائی گفتیم، که اینا معنای حقیقیش یکیه. لا ینبغی که بگی چند تا معنا داره، یک معنا داره، اینم ایزن، یعنی استفهامم لا ینبغی که بیایم بگیم 7 تا 8 تا معنا داره، یک معنا داره، اونم انشاء طلب فهمه. اونایی که شما ها ذکر کردین اونا همه داییه، انگیزه اون استفهامه. المبحث الثانی، بریم سراغ مبحث دوم، تا اینکه ببینیم صیغه امر، صیغه افعل حقیقت در چیه. 6 تا 7 قوله قوانین جلد اول ظاهرا صفحه 83 اگر مراجعه بکنین مفصل ایشون توضیح داده. ایشون خلاصه حرفای میرزای قمی رو اینجا نقل میکنن. بعضی ها یعنی عده ای شاید هم مشهور میگن صیغه افعل وضع شده برای وجود، یعنی اصلا واضح افعل و وضعش کرده برای وجود، این یک قول. بعضی ها گفتن نه وضعش کرده برای ندب، این دو قول. بعضی ها گفتن نه مشترک لفظیست بین این دوتا، یعنی هم برای او هم برای او مستقلن وضع شده، این سه قول. قول چهارم مشترک معنویه، یعنی لفظ افعل و برای رجحان وضع کردن، منتها رجحان دو فرد داره، یه فردش وجوبه یه فردش ندبه. ایشون تا اینجا بیشتر نمیگه، دوتا من از قول میرزای قمی اضافه میکنم. قول پنجم این که مشترک لفظی بین سه تا. قول شیشم مشترک معنوی بین سه تا. ایشون 4 تا رو گفتن. 4 تا کدوم بود؟ وضع در وجوب حقیقتن، وضع در ندب حقیقتن، این دو قول. وضع برای هر دو به عنوان مشترک لفظی 3 تا، وضع برای هر دو به عنوان مشترک معنوی 4 تا. حالا ستاییش بکنی، مشترک لفظی بین وجوب و ندب و مطلق الطلب، مشترک معنوی بین وجوب و ندب و مطلق الطلب، یعنی در واقع اون دوتایی ها ستایی هم شده. یعنی صیغه امر رو بعضی ها اینجور گفتن، وضعش کردن برای چی؟ وضعش کردن مشترکن بین وجوب و ند و مطلق الطلب یا مشترک معنوی. علی قول حال میشه 6 تا و میرزای قمی میفرمان بازم اقوالی دیگه هست که دیگه نقل نمی کنن. حالا عنایت بفرمین، ان صیغه حقیقتون فی الوجوب، یعنی وضعت، یعنی صیغه امر اصلا وضع شده برای وجوب که مشهور همینی میگن. او قول دوم، او فی ند، بعضیا گفتن نه صیغه امر وضع شده برای ند، این دو قول. او فیه ما، زیرش بنویسید مشترک لفظی، میزای قمی داره به قرینه حرفای او بعد اینجا رو معنا کرد. فیه ما یعنی به نحو اشتراک لفظی، یعنی مشترک لفظی است بین وجوب و ند. او فل مشترک، دیرش می‌نویسید معنوی، او فل مشترک بینهما. پس سوم و چهارم چی شد؟ مشترک لفظی بین وجوب و ند، مشترک معنوی بین وجوب و ند. این 4 تا، دو تام که من از خارج از قول ایشون گفتم، مشترک لفظی بین وجوب و ند و مطلق الطلب، مشترک معنوی بین وجوب و ند و مطلق الطلب، اینها وجوهن. آیا ببینیم صیغه ام برای کدوم اینهاست وجوهی است؟ نه تنها وجوهی است بل اقوال، یعنی قائل داره، یعنی تمام اینه که ما شمردیم نخیال کنی فقط یه تفکریه وجوهی هست، نه هر کدام این 6 هفتایی که گفتیم قائل داره. حالا نظر شما چیه؟ نظر ایشون اولیه که صیغه افعل رو وضعش کردن. دلیلتون چیه؟ دلیلمون تبادره. نظرتونه که تبادر علامت وضعه، علامت حقیقت. تا به شما میگن اسد چی متبادره؟ اون حیوان کذایی. این تبادر دلیل است بر این که اسد رو وضعش کردن برای او و او معنای حقیقی اینه. ایشون میفرما لا یبعد تبادر الوجوب، یعنی قول اول ما قبول کردیم دلیلش هم تبادره، متبادر وجوبه. یعنی شما وقتی افعل رو میشنوی عین اینکه اسد رو میشنوی اون حیوان مفترس متبادره. عند استعمال صیغه بلا قرینه، اگر یه جای افعلی بود قرینه ای هم تو کار نبود که دلالت بر ند بکنه، متبادرش چیه؟ متبادرش وجوبه. این دلیل. یه دونم معید میخواد بیاره، اینی که الان میخواد ذکر بکنه اگر به عنوان دلیل میگو ما بهش اشکال میکردیم، چون دلیل باید خیلی محکم باشه. اینی که الان میخواد بگه اگر به عنوان دلیل، دلیلمون رو گفتیم تبادل. یه دونم معید میخوایم بیاریم، این دومی رو نمیشه بگیم دلیل، و الا اگر ایشون به عنوان دلیل میگو ما بهشون اشکال میکردیم، ولی میگیم تعیید به عنوان معید بد نی، نه به عنوان دلیل دوم. و معیدمون اینه، اگر مولای به عبدش بگه افعل کذا، اون کار رو انجام بده، مثلا خانه رو نظافت بکن، فرد بیاد ببینه نکرده، میگه چرا نکردی؟ میگه آخه من احتمال دادم شما مقصودتون از افعل ندبی بوده. نمیتونه همچه عذری بیاره. حالا که نمیتونه چنین عذری بیاره، پس معلومه افعل ظهور در وجوب داره. اگر ظهور در وجوب نداشت، اگر برای وجوب وضع نشده بود، این نمیتونه چنین عذری بیاره. اما نمیتونه این عذری بیاره، اگر برای او وضع نشده بود میتونست عذر بیاره. الان این آقای عبد نمیتونه بگه، بهش میگه چرا نکردی این کارو، میگه من احتمال دادم شما مرادت از این افعل افعل ندبی باشه، این عذر رو ازش نمیپذیره و ملامتش میکنن. این برای اینه، برای اینکه افعل وضع شده برای وجوب، این احتمال رو این بی خود داد. بله اگر این افعل کنارش قرینه بود که این از اون قرینه استفاده ندب میکرد، میتونست یه همچی عذری بیاره، ولی فرضی نیست که خود عبدم قبول داره که همچین قرینهی در بینی. پس چی شد آقا؟ امر وضع شده برای وجوب، حقیقت است در وجود، دلیل ما چیه؟ تبادر. اینم معیدش که عبد چنین عذری نمیتونه بیاره بر ترک اون کار. خود اینم معید اینه که افعل برای وجوب وضع شده، و الا اگه برای وجوب وضع نشده بود میتونست این عذر بیاره. پس یعیده هو، معید این مطلب یعنی مؤید این که صیغه افعل در وجوب وضع شده، مؤیدش عدم صحت اعتذار است. عن المخالفه یعنی عن مخالفت الامر، الف لامش عوض از مضاف الیه، عبد نمیتونه عذر بیاره از مخالفت امر، اون کارو بهش گفته بکن نکرده، حالا میخواد عذر بیاره از اون مخالفت. به چی میخواد عذر بیاره؟ به احتمال اراده. نه، میگه آقای مولا من احتمال دادم شما مرادت از این افعل افعل ندبی باشه، میخواد یه همچی عذری بیاره، ولی ازش نمیپذیرن. البته کجا نمیپذیرن؟ اگه قرینه ای نباشه، یعنی خود عبدم اعتراف داره که قرینه ای در اینجا نیست بر استحباب، و الا اگر قرینه بود بر استحباب که عذرش پذیرفته میشد. مع الاعتراف یعنی اعتراف العبد، الف لامش عوض از مضاف الیه، مع اعتراف العبد، خود عبدم اعتراف داره به عدم دلالتهی. این ضمیر را آقا تا حالا ایشون مؤنث میورد، بعد میگشت به صیغه افعل، از اینجا دلالتهی، بعدش هم سه چهار تا ضمیر میاد مذکر میاره برمیگرده به خود امر. سزاوار هم نبود این کارو بکنه، چون از دیروز که ما شروع کردیم صیغه امر شروع کردیم، نه خود امر. ولی ایشون امروز و فردا هم سه چهار تا ضمیره اینا رو مذکر میاره به امر برمیگرده، و الا اگه مؤنث میورد که به صیغه امر برگرده بهتره. خود عبدم اعتراف داره به عدم دلالت، یعنی قرینه، خود عبدم اعتراف داره به این که قرینه نداره این امر به حال او مقال علیه، یعنی علن ندب. خود این عبدم اعتراف داره که قرینه حالی و مقالیه اینجا نیست بر اراده ندب، چون اگر بود عذرش پذیرفته میشد. علت این که عذرشو نمیپذیرن چیه؟ برای این که خودش هم اعتراف داره که این افعل بدون قرینه بوده، افعل بدون قرینه رو باید انجام میداد، حالا که انجام نداده این عذر رو ازش نمیپذیرن. چرا؟ خودش هم اعتراف داره، اعتراف داره که مولا گفته افعل کذا، قرینه ای نی، چون خودش هم اعتراف داره این ازش نمیپذیرن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه قرینه ای کنار افعل بود میگه آقا خودت به اون قرینه ای گفتی مقصود وجوب نبود، پس نمیپذیرن اون عذر رو. اگر خود اعتراف بکنه به عدم قرینه بر اون ند، حالا یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه، دیگه سر مطلب فقط من دو سه کلمه عرض بکنم که دیگه فردا معطلی نشین. ما مجاز آقا سه جور داریم: مجاز راجح، مجاز مرجوح، مجاز مشهور. مجاز راجح به چی میگن؟ مجاز راجح به این میگن یه لفظی انقدر در معنای مجازی استعمال شده که دیگه شده راجح، یعنی تنه به تنه معنای حقیقی میزنه، یعنی همون طوری که لفظ معنای حقیقیش همه میدونن، انقدر این لفظ در اون معنای مجازی استعمال شده تنه میزنه معنای مجازی به معنای حقیقی، به این میگن مجاز راجح. یه وقت نه، مجاز مرجوحه، مثل رأیت اسدن یرمی، این یرمی قرینه است، مجازش هم مجاز مشهور، یعنی مجاز مرجوحه. لفظ اسدی که مال اون کذا بوده ما برای مرد شجاع استعمال کردیم به قرینه یرمی، این مجازه، ولی مجاز مرجوحه. اون مجاز اولی راجح بود، یعنی انقدر استعمال اون لفظ در اون معنا زیاد بود که اصلا معنای مجازی و حقیقی یکی شده بود. و اما مجاز مشهور، مجاز مشهور اینه انقدر لفظ در این معنای مجازی زیاد استعمال شده که معنای حقیقی فراموش شده. دقت کردین فرقشو با اولی؟ اولی راجح بود، یعنی انقدر استعمال شده بود در معنای مجازی که شده بود همدوش معنای حقیقی، یعنی اون یکی اونم یکی. ولی در راجح اینه انقدر این لفظ در معنای مجازی استعمال شده که دیگه اصلا معنای حقیقی فراموش شده، به این میگن مجاز راجح. انشالله اینا رو گفتم برای حرف صاحب معالم که دیگه فردا معطل نشین. اگه قرینه باشه باشه دید از کردم، اگه قرینه باشه میپذیریم عذرشو. اگر به مولا بگی آقا من انجام ندادم برای که کنار افعل اینجوری حرف زدی، من از او فهمیدم، ازش میپذیریم. ولی نه، اعتراف داره که مولا فقط گفته افعل کده، هیچ چی دیگه نگفت. اونم میشه قرینه حالیه، اونم بذارید کنار. عبد چه این عضو ازش نمیپذیرن؟ اون موقع که اعتراف داره که فقط افعل کذاست و هیچ قرینه ای بر ند نداره، اونجا نمیپذیرن. بلا اگر یه قرینه مقالیه یا حالیه مثل اون که شما میگیم باشه، عضو ازش میپذیرن. گفتم که گفتم خدشه داره. خدشش اینی که اگر شما به عنوان دلیل میگفتیم آقا این عضو نمیپذیرن حتی اگه ظهور در وجوبم داشت، آخه ایشون میگه حقیقت در وجوبه، وضع شده برای وجود. حالا این اگه به عنوان دلیل ذکر شد میگفتیم آقا این دلیل منحصر به این نیست، اگر ظهور در وجوبم داشته باشیم عذر نمیپذیریم، وقت دلیل میشد اخص از مدعا. با حالی که دلیل یا مساوی با مدعا باید بشه، مساوی با مدعا باید بشه، نه اخص باید بشه و نه اهم. بعد دیگه گفتیم یا نمیپذیریم این عذر رو. کی نمیپذیریم؟ در صورتی که عبدم خودش اعتراف داره که قرینه حالی و مقالیه در اینجا نیست. بله دیگه، مولا همون عذره. نمیپذیریم عذر رو. به این چه
سلام علیکم.